صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
باران انقلاب که بارید، سیل عظیم مردم از کوههای عزلت و تنهایی، از غارهای وحشت و تبعید جاری شدند تا که بشویند از آینه زلال زمانها گرد و غبار غارت و تهدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. روز ظهور شخصیت حقیقی مردم مسلمان ایران، روز میلاد جمهوری اسلامی گرامی باد. دوازدهم فروردین، عید انقلاب فرا رسید. چشمان دوستارانش روشن باد. خب دوستان عزیز شنونده، در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم با برنامه سلسله موی دوست همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست،
سلسله موی دوست،
سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. نشسته بودم پای تلویزیون، داشتم برنامه عصر جدید رو تماشا میکردم. اون شب واقعا یکی از نفسگیرترین اجراهای برنامه عصر جدید بود. استاد باقری که استاد شمشیرزنی و فنون رزمی بودن با همراهی گروهشون اومده بودن تا با چشمای بسته شمشیر بازی کنن. واقعا خیلی عجیب بود. چشمای استاد باقری رو با یک چشم بند بستن، بعد دست هر کدوم از افراد گروه که دور استاد حلقه زده بودن یه میوه دادن. استاد با چشمای بسته باید جوری میوه ها رو دونیم میکرد که کوچکترین آسیبی به دست اونها نرسه. واقعا عجیب بود. واقعا نفس توی سینه همه حبس شده بود. یه ذره خطا کافی بود تا دست بچه های گروه آسیب ببینه. اما استاد باقری اونقدر تو کارش ماهر بود که کوچکترین مشکلی پیش نیومد. حالا مرحله بعدش عجیب تر بود. بچه ها خوابیدن روی زمین و میوه ها رو گذاشتن روی گردنشون. آقای باقری هم قرار بود با شمشیر میوه ها رو نصف کنه. وای خدای من، اصلا من که دیگه چشمامو بستم. واقعا ترسناک بود. یه ذره اشتباه کافی بود که به گردن طرف آسیب برسه. استاد باقری خیلی تلاش کرده بود و اونقدر تمرین کرده بود که با این همه اعتماد به نفس وارد میدون شده بود. آخر اجرا استاد باقری این حرف رو زد:
توصیه میکنم واقعا ببینید که بعد از مدت ها تمرین و کار چقدر سخت کار زدنش، یعنی خدای نکرده خدا نکرده کسی پیدا نشه حتی با چشم باز این حرکات رو تمرین کنه. اینا اینقدر با چشم باز تمرین شده بدون علی، بدون کسی، بیشتر و بیشتر اوقات چشم بسته تمرین کردم تا جرأت کردم یه نفر بذارم. حالا قبلا کسای دیگه بودن کار میکردم و این بار با علی خیلی فشرده کار میکردیم. باور کنید اینو نمیگم کسی دلش به حال ما بسوزه، فقط میگم که آقایونی که بعد میخوان یه جایی این تمرین کنن فکر نکنن اینا علکیه.
واقعا آدمیزاد با تمرین و مداومت عجیبترین کارهای دنیا رو هم میتونه انجام بده. کلیپ برنامه اون شب عصر جدید رو از اینترنت دانلود کردم تا خودم هم یک بار دیگه ببینم و بفرستمش برای دوستان توی گروه ها که بچه‌هایی که احیانا ندیدن اونها هم ببینن. کلیپ رو که فرستادم چند دقیقه بعدش یکی از بچه‌ها یک کلیپ دیگه از برنامه عصر جدید فرستاد که اونم واقعا جالب بود. یه دختر بچه شیرین زبون به نام نیوشا ارزنده، با اینکه 9 سالش بیشتر نبود خیلی ماهرانه نقالی میکرد.
با سلام درود به شما عزیزان که دارید من رو نگاه میکنید. من امروز نیومدم اینجا که یه کار خیلی عجیب غریب انجام بدم. من نیومدم اینجا که چیزی رو غیب یا ظاهر کنم. من اومدم اینجا تا شما رو با جادویی آشنا کنم که همه فرهنگ های جهان از اون استفاده کردن، جادویی که شهرزاد قصه گو 1001 شب از اون استفاده کرد و زنده موند. جادوی روایت شیخ عجل سعدی این طور حکایت می کنه که یکی از ملوک عجم بر مولا رعیت دست درازی می کرد و ظلم بسیار به مردم، اما وزیرش
واقعا خیلی عجیبه. من قد این دختر بچه بودم روم نمی شد به مهمونا سلام کنم، اما این وروجک اونقدر تمرین کرده بود که با این همه اعتماد به نفس جلوی این همه جمعیت به این خوبی اجرا میکنه. بعد از اجرای نیوشا داور مسابقه ازش پرسید چطور شما به اینجا رسیدین؟
سرکار خانم ارزنده، بسیار کار ارزنده‌ای کردید شما. اینه نام خانوادگیتون نیوشا جان. عرضم به حضور شما، فقط من یک سوال کوچولو از شما میکنم، چطور شد یک چنین کار سنگینی، نقالی یکی از جذابترین کارها، یکی از دیرینه ترین کارها که در تاریخ حالا به نامهای دیگری بوده از یک زمانی شده نقالی، چه شد که شما نقال شدین؟ یک کوچولو فقط توضیح بدین.
تو نقالی رو به توصیه و فشار هیچ کسی انجام نمیدی، خودت دوست داری؟ آره؟
با توجه به اینکه هم بعد استعدادشو داشت، هم بعد علاقهشو داشت، هم بعد حوصله‌شو داشت، هم بعد براش وقت بذاری، امید داشته باشی، تمرین کنی، خواستن توانستره، نه فقط با فکر کردن، با تمرین و اعتماد.
به نظر من مهم نیست که آدم چند سالش باشه، اگه آدم وقت بگذاره و تمرین کنه و پیگیر باشه به همه جا میتونه برسه. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو برام فرستاد.
سلام به همه بچه های گروه، من خیلی برنامه عصر جدید رو دنبال میکنم. واقعا آدم هر دفعه اجراهای جالبی رو میبینه. بچه ها وقتی اجراهاشون تموم میشه و باهاشون مسابقه میکنن، حرفایی که میزنن برام خیلی مهمه. به اون حرفا خیلی دقت میکنم ببینم چجوری به اینجا رسیدن. شاید اکثر قریب به اتفاقشون حرفشون همین باشه که تمرین، به خاطر تمرین و مداومت ما به اینجا رسیدیم. خیلی ها هستن وارد این عرصه ها میشن، اما اونایی به جایی رسیدن که مداومت داشتن، تمرین ها رو ول نکردن، ادامه دادن، به قول خودمون شل کن صف کن نداشتن. بدون مداومت و اصرار آدم به جایی نمیرسه. بچه ها میخوام براتون یه برش از یه کتاب صوتی بفرستم. تو این کتاب زندگی نامه آدمای موفق بررسی شد و گفته که چقدر برای رسیدن به هدفشون اصرار کردن. یه نمونه کوچیکش رو براتون میفرستم. داستان زندگی سرهنگ ساندرز، اولین مبدع دستور پخت مرغ کنتاکی. ساندرز موقع فوتش حدود 6000 شعبه رستوران در جاهای مختلف دنیا داشت. فهمیدید؟ 6000 تا. اگه دوست دارید بدونید که اون چجوری به اینجا رسیده، این فایل گوش کنید.
آیا تا به حال نام سرهنگ ساندرز را شنیده اید؟ حتما او را می شناسید. می دانید این سرهنگ ساندرز چگونه به چنین موفقیت خارق العاده ای دست یافت؟ آیا فکر می کنید که او ثروتمند به دنیا آمده بود؟ یا خانواده ثروتمندی داشت؟ یا آنها او را به دانشگاهی بسیار عالی مثل هاروارد فرستادند؟ یا شاید چون وقتی خیلی جوان بود وارد دنیای کار شد موفق شد؟ اگر پاسخ سوالات را بخواهید باید خدمتتون بگویم پاسخ همه منفی است. سرهنگ ساندرز وقتی به دنبال رویاهای خود رفت 65 سال سن داشت. چه محرکی باعث شد مبادرت به انجام چنین کاری کند؟ بی پولی و تنهایی. وقتی اولین چک تأمین اجتماعی را به مبلغ 105 دلار دریافت کرد بسیار عصبانی شد. از خود پرسید چه کاری میتوانم بکنم که برای دیگران ارزشمند باشد؟ چه چیزی نصیبم میشود؟ کم کم به این فکر افتاد که چه چیزی دارد که بتواند برای دیگران ارزشمند باشد. اولین پاسخش این بود: خب من یک دستور پخت جوجه دارم که به نظر می رسد همه آن را دوست دارند. اگر آن را به رستوران ها بدهم چه می شود؟ آیا می توانم با این کار پول در بیاورم؟ بعد بلافاصله فکر کرد: مضحک است. از فروش این دستور پخت حتی پول اجاره را هم نمی توانم بپردازم. آن وقت فکر تازه‌ای به ذهنش رسید. حالا اگر نه تنها دستور پختم را بفروشم، بلکه به آنها نشان دهم که چطور جوجه را درست بپزند، چه می شود؟ اگر جوجه ها آنقدر خوب پخته شود که سود زیادی برایشان داشته باشد چه؟ اگر تعداد مشتری ها بیشتر شود و فروش جوجه ها بالاتر برود، آنها درصدی از سود مازادشان را به من می دهند؟ خیلی ها ایده های عالی دارند، اما ساندرز با بقیه فرق داشت. او مردی بود که به انجام کارهای بزرگ فقط فکر نمی کرد، بلکه آنها را به مرحله اجرا می گذاشت. او رفت و در هر رستورانی را زد و برای صاحبان داستان خود را تعریف کرد که من دستور پخت یک خوراک جوجه عالی دارم که اگر از آن استفاده کنید فروشتان بالا می رود. شما هم به عنوان دستمزد درصدی از سود آن را به من بدهید. خب بسیاری او را به ریشخند گرفتند و گفتند: پیر مرد، از اینجا برو بیرون. آن کت و شلوار سفید احمقانه چیست که پوشیده ای؟ به نظر شما ساندرز تسلیم شد؟ به طور قطع خیر. به جای آن که از برخورد آن صاحب رستوران که ایده هایش را رد کرد احساس بدی به خود راه بدهد، بلا فاصله تمرکز خود را روی یافتن راهی گذاشت که بتواند داستانش را تأثیرگذارتر تعریف کند و در رستوران بعدی نتایج بهتری را به دست آورد. فکر میکنید ساندرز پیش از آن که پاسخی را که میخواست بگیرد چند بار پاسخ نشنید؟ او 1009 بار پاسخ نشنید تا بالاخره پاسخ بله را دریافت کرد. او 2 سال با ماشین قرازه و قدیمی خود سراسر آمریکا را زیر پا گذاشت. با همان کت و شلوار سفید چروکیدهش روی صندلی عقب ماشینش خوابید و هر روز خود را با این اشتیاق آغاز کرد که ایدهش را با فردی جدیدی در میان بگذارد. اغلب غذایش لقمه از نمونه غذایی بود که برای خریداران آینده خود آماده می کرد. به عقیده شما چند نفر پیدا می شوند که 1009 بار نه بشنوند و همچنان به تلاش خود ادامه دهند؟ مسلماً عده کمی. به همین علت است که فقط یک سرهنگ ساندرز وجود دارد. به نظر من اغلب مردم هنوز 20 جواب رد نشنیده دست از تلاش می کشند. 20 پاسخ نه یعنی خیلی کمتر از 100 یا 1000 نه. در حالی که گاهی اوقات باید صدها بار پاسخ نه بشنویم تا به موفقیت دست یابیم. اگر شما به هر یک از موفق ترین افراد تاریخ توجه کنید، در میابید که همه این وجه اشتراک را با هم داشتند که از تلاش دست نکشیدند تا بالاخره به نتیجه رسیدند. پاسخ نه آنها را قانع نکرد. اجازه ندادند هیچ چیزی آنها را از ادامه مسیر محقق کردن رویا و هدفشان باز دارد.
واقعا آدم بدون مداومت تو هیچ کاری موفق نمیشه. هر کدوم از ماها اگه الان توی یه زمینه موفق هستیم به خاطر اینه که تو اون کار مداومت داشتیم. اگه یه نفر دست فرمونش خوبه از بس تمرین کرده به اینجا رسیده. اگه یکی خطش خوبه به خاطر اینه که مدتها رو خطش کار کرده و همینجور چیزای دیگه. با مداومته که آدم به همه جا میتونه برسه. خلاصه این استمرار داشتن یه قانون تو این عالم. به قول قدیمی ها کار نیکو کردن از پر کردن است. حرفامو تایپ کردم و فرستادم برای دوستان تا اونها هم نظر بدن. چند دقیقه بعد مسعود برام این پیام صوتی رو فرستاد.
این که میگی استمرار مداومت یه قانون تو این عالم، خیلی قبول دارن. هر کی به هر جایی رسیده از تمرین و اصرار رسیده. حتی توی کار پیش پا افتاده هم همین جوره. کسی که پیگیر باشه و اصرار داشته باشه کارش از بقیه جلوتره. من یه تعمیرکار کامپیوترم. هر روز تعدادی سفارش دارم برای تعمیر هارد و اینجور چیزا. بعضی مشتری ها هستن هر روز تماس میگیرن و پیگیری میکنن که کار ما چی شد. اینقدر اصرار میکنن که خود به خود کارشون رو مجبوریم زودتر از بقیه و خارج از نوبت انجام بدیم. واقعا نکته ای این مطلب. هر کی بیشتر اصرار کنه زودتر به هدفش میرسه.
بعد از مسعود، علی هم این پیام رو فرستاد.
واقعا تو این دنیا آدمایی که سمجن پاپیچی کاری میشن خیلی موفقن. حتی تو گدها اون گدای موفق تره که بیشتر سماجت کنه. خدا بیامرزه همه رفتگانو. یادش بخیر. آقا جون ما میگفت یه حاجتی داشتم، خیلی وقت بود دعا میکردم مستجاب نمیشد. یه بار که نشسته بودم تو مغازه داشتم فکر میکردم در مورد حاجتم، یه دفعه یه فقیری اومد تو مغازه. گفت حاجی اومدم ازت 5 تومن پول بگیرم. 5 تومن اون موقع خیلی بود، مثلا 50,000 تومن الان بود. آقا جون منم آدم دست به خیری بود. آقا جونم میگفت، بهش گفتم عزیز من مثلا 1 تومن بیشتر نمیتونم کمکت کنم. شرمنده اون فقیر گفت نه من 5 تومنمو میخوام، لازم دارم. آقا جون ما هم گفت نمیشه، نمیتونم، تو وسعم نیست. فقیره گفت من ازت میگیرم. آقا جونم لحنش عوض شد، گفت من 1 تومن بیشتر نمیدم. فقیره گفت من میگیرم ازت. خلاصه از این اصرار از اون انکار، آخرش آقا جون ما تسلیم شد و پولو داد. حالا اینجاش جالبه، فقیر وقتی داشت از در میرفت بیرون برگشت با آقا جون ما گفت دیدی ازت 5 تومن گرفتم. آقا جون ما میگفت این جمله رو که گفت من یه دفعه به خودم اومدم، فهمیدم خدا این گدا رو سر راه ما گذاشت برای اینکه بفهمم از دعا نباید خسته شد. چطور یه گدا با 1000 جور اصرار با آدم میچسبه تا پول بگیره؟ تو هم یاد بگیر گدای در خونه خدا رو، اصرار کن ول نکن تا بهت بده. انگار نه تنها تو مرادی، حتی در خونه خدا هم کسایی موفق ترن که سمجترن و بیشتر اصرار میکنن. خلاصه نباید از دعا کردن خسته شد، باید زیاد دعا کرد. به قول شاعر که میگه شرطی به گدایی نبود غیر سماجت. این است و جز این را همه از یاد.
حرفای علی به دلم نشست. واقعا هم همین جوره. گداهایی که سمجترن و بیشتر از بقیه التماس میکنن خوشروزی تر از بقیه هن. علال قاعده در خونه خدا هم همین جوریه. اونایی که از دعا خسته نمیشن دست پرتر از بقیه از در خونه خدا برمیگردن. به قول علی نباید از دعا کردن خسته شد، باید زیاد دعا کرد، زیاد. یه دفعه یاد یه روایتی افتادم از امام زمان علیه السلام، این که امام زمان فرموده‌اند برای فرج من باید زیاد دعا کنید. ایشون فرمودند و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد. آتش عشق تو در سینه نهفتن تا که
با اوصاف تو گفتن تا که اگر محضره مه بیایی چه شود نظری جانب عشاق نمایی چه شود نظری جانب عشاق نمایی چه شود
ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد بیا
دلم میخواست یه ارتباطی بین این بحث اصرار و استمرار با این روایت امام زمان پیدا کنم. توی خصوصی یه پیام دادم به حاج آقای قدرتی و سوالم رو مطرح کردم. چند دقیقه بعد ایشون این پیام صوتی رو برام فرستادن.
وقتی آدم یه خواسته ای داره، هر چقدر خواستش بزرگتر باشه بیشتر باید درخواست کنه. مثلا شما فرض کن نمره امتحانت شده 9.5، نیم نمره کم داری که تجدید نشی، میری به استاد التماس میکنی که استاد نیم نمره بهت بده نزار مردود بشی، اما گاهی وقتا 4-5 نمره کم داری. اینو دیگه نمیشه با یه خواهش کوچیک حلش کنی، خیلی باید بری اصرار کنی، خواهشو تمنا کنی که استاد یه فکری به حالت بکنه. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله‌ای دارن به امام حسن علیه السلام میفرمان، خیلی جالبه، میفرمان پسرم خدا به اندازه خواهش آدم ها بهشون عطا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر حاجتت بزرگتر باشه بیشتر باید دعا کنی. بعد آقا میفرمان پسرم اگه دعا کردی و مستجاب نشد ناامید نشی، گاهی وقتا دعا تو مستجاب نمیکنه که تو بیشتر خواهش کنی و یه چیزی بهتر از اون چیزی که میخوای بهت بده. یعنی میزان دعا ارتباط مستقیم داره با بزرگی حاجتت. هر چی که حاجتت بزرگتر باشه دعات هم باید بیشتر باشه. بذارید یه مثال بزنم. آدم وقتی میخواد بره در مغازه، اصلا میخواد یه آدامس بخره، مثلا اگه یه 1000 تومانی همراهش باشه کافیه، نمیدونم، اما اگه گوش میخواد باید چند تا ترابل دنبالش باشه. چرا؟ چون چیزی که میخواد خیلی گرون و بزرگه. خب در خونه خدا هم همینه. آدم وقتی حاجت بزرگی داره دعاهاش باید اساسی و سنگین باشه، خیلی باید دعا کنه تا کارش درست بشه. هرچی حاجتت بزرگتر همتت برای دعا کردن باید بیشتر باشه. این که امام زمان فرموده و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، برای فرج من باید زیاد دعا کنید، شاید یکی از معانیش همین باشه. وقتی حاجتی به بزرگی ظهور امام زمان رو از خدا میخوای و میگی خدایا من میخوام همه دنیا اصلاح بشه و هیچ جا رد پایی از ظلم باقی نمونه، خب طبیعیه برای همچین حاجت بزرگی باید خیلی به درگاه خدا خواهش کنی.